خب صدای ما رو همچنان از رادیو فردا میشنوید و از ایستگاه فردا، برنامه ایستگاه فردا، من فرشید منوفی هستم. کمی شرایط برنامه ما تغییر کرده با توجه به اینکه میدونین شنونده های ما میدونن که این برنامه طنز ایستگاه فرداست، ولی با توجه به اینکه استاد محمد رضا شجریان امروز پنج شنبه در 80 سالگی متاسفانه از بین ما رفتند، این دقایق رو اختصاص دادیم به صحبت در مورد استاد شجریان و از تصنیف‌های ایشون خواهیم شنید و با چند تا از همکارانمون درباره ایشون صحبت خواهیم کرد.
کندم که گفتم حبیبم قم با طبیبان درمون نکردم مسکین غریبان شرم بادت خدا از اندریبان از اندریبان چشم محبان روی بیبان چشم محبان خدا روی بیبان.
خب همکارمون مهداد قاسمفر در استودیو در کنار ما. سلام مهداد.
سلام به تو و سلام به همراهان این برنامه رادیو.
خب همونطور که میدونی با خبر شدیم استاد شجریان دقایق پیش درگذشت، برای این از تو خواستم بیای در استودیو که کمی با هم بیشتر راجع به شجریان حرف بزنیم و اینکه چرا استاد شجریان انقدر متفاوت بود، چرا نام استاد شجریان که میاد با خودش یک بار دیگری میاره.
فرشید واقعا محمد رضا شجریان به دلیل تاریخ 40 ساله اخیر و اتفاقاتی که در واقع پیرامون او رخ داد چه در ببین حضور شجریان مصادف شد با دورانی به خصوص در یعنی در دوران معاصرش پیش از انقلاب که یه مقدار ماجراش متفاوت هست، به عنوان یک هنرمندی بود که در تلویزیون ایران حضور داشت در کنار سایر اساتید، همون موقع هم در حافظیه شیراز در جریان جشنهای 2500 سال شرکت کرد و بهترین موسیقی ها رو مثلا هنوز راست پنجگاهی که اجرا کرده از بهترین کارهای اوست و تقریبا میشه گفت هیچ اجرایی برتر از اون نیامده. بنابراین در مقطع سال 57 که انقلاب ایران میشه شجریان یک استاد شناخته شده است، اگرچه سن و سالی نداره، مثلا حدود 30 سال 35 6 سال مثلا سن داره درسته. ولی بسیار شناخته شده است. اما یکی از دلایلی که شجریان پیوند خورد به قلب مردم یا به روان مردم ایران به گمان من وقایعی است که بعد از 57 رخ میده و در همون دهه اول بعد از انقلاب که سالهای مصادف با جنگ و یک سرکوب گسترده سیاسی در جامعه ایران بود، تنها صدایی بود که با موسیقیش و با آوردن موسیقی که به دلیل اینکه بنمایش موسیقی اصیل بود و شعر کلاسیک ایران بود و غیر قابل ممنوع کردن بود مثل سایر انواع موسیقی در ایران، تونست که موسیقی رو در بین مردم در واقع بیاره و تمام طبقات اجتماعی ایران رو در واقع به نوعی با این موسیقی و با این پیام‌هایی که داشت سیراب بکنه. اگه توجه بکنی حتی شکل موسیقی هم که در دهه 60 مثلا ارائه میداد خیلی هماهنگ بود با آن وقایع اجتماعی و سیاسی که در اون دهه ما شاهدش بودیم، جامعه سرکوب شده تحت فشار.
میشه گفت همیشه عملا در تمام دوران‌ها همراه بوده دیگه،
همراه با بقای اجتماعی بوده،
با بقای اجتماعی بوده و دقیقا. از درد مردم و چیزی دقیقا. که دقیقاً میشه گفت دقیقا. چیزی که از مردم میگرفته رو تبدیل به حالا هنر خودش و در موسیقی به خودشون برمیگردوند و فکر می‌کنم همین بود که خیلی
کاملاً همین بود. بعد از طرفی اجراهای بی‌نظیرش و استادی بی‌بدیلش، به هر حال ما در همزمان با استاد شجریان مثلا استادای دیگه هم داشتیم مثلا بله. شهرام ناظری و سایر اساتیدی که آمدن ولی هیچ کدوم مرتبه شجریان رو پیدا نکردن، یکی به دلیل همین موقعیت مردمی و رابطه‌ای که با مردم برقرار کرد و هم شناخت خیلی دقیقش از شعر حافظ، شعر سعدی، اشعار کلاسیک ایران، انتخاب اونها برای موسیقیش، دستگاهی که انتخاب کرد برای این موسیقی و همزمانیش با همینی که الان گفتیم، یعنی موقعیت اجتماعی مختلفی که مردم داشتن و جذاب میکرد این رو، انگار درسته. که پاسخ دردهای مردم بود، پاسخ تنهایی مردم بود، پاسخ بیکسی مردم بود در اون دهه.
و خیلی هم تاکید روی این مسئله داشت که حالا خصوصا این اواخر هم چند تا مصاحبه ازش اومده بود، این که هنرمند باید مستقل باشه، یعنی این استقلال و دوری هنرمندان از اهالی سیاست و قدرتمندان، ولی
کاملا اشاره
عملا این رو در کارتون، یعنی نظرش این بود که اینو در کارتون نشون بدید، همون کاری که خودش
دقیقاً
میکرد.
دقیقاً در شرایطی که بسیاری از هنرمندان مجبور بودند به خاطر اینکه منابع مالی دست نظام سیاسی هست، دولت هست، یه جورایی به هر حال رابطه داشته باشند و در گرو در واقع بازی‌های سیاسی باشن به نوعی، یعنی محدود بکنن خودشون رو، دست کم خودشون رو خودسانسوری‌های بزرگی بکنن، شجریان این موقعیت بیبدیلش این موقعیت رو بهش داد که بتونه سر پای خودش بیسته، منابع مالیش رو مستقل بکنه از منابع رسمی و این چنین بتونه هنرمند مستقل باقی بمونه، دیدگاه سیاسیش هم بیان بکنه. توجه بکنیم که شاید اولین هنرمند ایرانی بود که زمانی که به خارج کشور میاد حاضر میشه با رسانه‌های بیرون بشینه و صحبت بکنه. این اتفاق خیلی
بایده. یک بخش از صحبتاشو داریم، اینو بشنویم. به اتفاق
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه، سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میاد و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
بله، هنرمندانی که خودشون رو به اغواهای سیاست مداران آغشته میکنن از نظر آقای شجریان آدمهای بیچاره و بیمایه و به دنبال قدرتند و خود آقای شجریان گفته وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در مقابل سیاستی که تو خیلی از کارهای آقای شجریان میشنویم و خصوصا در این کار که بشنویمش و بعد با مرداد قاسمفر بیشتر راجبش صحبت کنیم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار Do
استاد فکر میکنم این کار تفنگت رو زمین بگذار نقطه اوج به هر حال کاری بود که شجریان کرد و خودش رو عملا دقیقا در کنار مردم و بین مردم قرار داد.
میشه گفت
در اوج اون اعتراضات دقیقاً. سال 88
کاملا همینطوره. تو سالهای التهاب جامعه ایران زمانی که تقریبا میشه گفت تمام چهره های اهل هنر ایران در حوزه موسیقی در حوزه‌های دیگه تا حد زیادی توان گفتگو نداشتن یا اساسا صداشون شنیده نمیشد یا ترجیح میدادن که در سکوت باشن، شجریان با همین کار به نوعی پیامش رو به جامعه رسون، پیام این که هنرمند باید در شرایط حساس کنار مردمش باشه. من میخوام اینجا به یک نکته هم اشاره بکنم. شجریان دهه 80 با این سرود با این ترانه گره خورده که با اتفاقات اجتماعی، دهه 60 خورشیدی که صحبتشو کردیم با ترانه مرغ سحر گره خورده. میدونی این اجرای زیادی شده، منتها اجرای شجریان از مرغ سحر به نوعی در واقع انگار که تعریف تمام اون فشار غیرقابل تحملی بود که جامعه سیاست زده و سرکوب شده ایران در دهه 60 داشت تجربه میکرد. دهه‌ای که کشتار تابستان 67 رو ما داشتیم، در کشته های جنگ رو داشتیم و در واقع یه جورایی نظام سیاسی داشت خودش رو تثبیت میکرد و روبروی مردم داشت خودش رو تعریف میکرد. در اون شرایط بود که وقتی که شجریان مرغ سحر رو میخوند، تمام سالن ها هر جایی که این برنامه اجرا میکرد انگار که یک انفجاری شما شاهدش بودی.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیراز بر کن. در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه به مناسبت درگذشت استاد محمد رضا شجریان. همکارم مرداد قاسمفر در استودیو هست و داشتیم راجع به موسیقی استاد شجریان صحبت میکردیم و دوره‌های مختلف موسیقی و اینکه ایشون کنار مردم بودن همیشه و در دوره‌های مختلف چه کارهایی رو ارائه دادن، که خب رسیدیم به مرغ سحر. از دوره از دهه 60 صحبت کردیم و مرغ سحر، حالا یه خورده برگردیم عقب‌تر در دوران انقلاب چطور؟
در دوران انقلاب اتفاقا شجریان و محمد رضا لطفی با تشکیل گروه موسیقی چاوش مثلا به شدت فعال بودن و کارهایی رو ارائه دادن که جاودانه بود، به نوعی تعریف وقایع سال 57-58 بود. مثلا تصنیفی که با از خون جوانان وطن لاله دمیده، این کار
شاید البته الان بخوایم اون کار پخش کنیم خیلی خوشحال نشن ازش، ولی بخشی از تاریخ و بخشی از کار استاد شجریانه.
به هر حال این روایت تاریخی است، یعنی در واقع اینا فکت تاریخیه و
مثلا داریم تاکید میکنیم روی این که عملا کنار مردم بوده و
دقیقاً هر جا و هر وقتی که اکثریت جامعه ایران چیزی رو میخواسته، محمد رضا شجریان موسیقیش رو با اون وضعیت تعریف میکرده. میخوام در واقع اینو بگم که شجریان هیچ وقت کنار حاکمیت ها نایستاد، در هیچ دوره ای کنار حکومت ها و قدرت نایستاد، خودش رو در میانه مردم تعریف کرد. دلیل جذابیتش واقعا بخش بزرگیش همینه که مردم او رو چیزی جدای از خودشون یا در برج عاج نشستن تعریف نکردن، او رو یک آدم دور از دست تعریف نکردن،
کنار خودشون لمسش کردن،
لمسش کردن، موسیقیشون باش با او بود، حرکت‌های اجتماعی رو با او تجربه کردن و تمام این خاطرات باعث میشه که یک هنرمندی به اوج برسه و اگه نوبلی بتونیم تعریف کنیم، نوبل مردمی رو مردم به شجریان واقعا اهدا کردن.
از خون جوان، از خون جوان، از خون جوان، آن وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله، جانم لاله زمین. از ماتم سر، از ماتم سر، از ماتم سر، به دستشان سر و جانم سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر. در سایه گل
بهش اشاره کردی مرداد، از خون جوانان وطن لاله زار میده که در همون بحبوحه انقلاب خونده شد توسط استاد شجریان.
دقیقا سال 57، بعد همینطور دههای مختلف کارهاش رو در واقع با همون شرایط پیش آورد. من در مجموع اگر فرشید بخوام در مورد شجریان یک جمله بگم، میتونم بگم که شجریان محبوب ترین، من رو کلمه محبوب تاکید میکنم چون ممکنه خیلی ها نظراتی در مورد صدای شجریان داشته باشن، یه مثلا نقدی بگن که فلان کس بهتر از او اجرا می... اینا اصلا بحثش جداست، ولی در تعریف اجتماعی شجریان محبوب ترین هنرمندی شد که در تاریخ 100 ساله اخیر ما میتونیم ازش یاد بکنیم. واقعا به این مرتبه رسید و چون این کسی رو به سختی میشه گفت در گذشته.
دقیقا خیلی سخته، خیلی هنوز سخته و باورش سخته. ممنونم ازت مهرداد قاسمفر عزیز به خاطر وقتت. همکارمون شهرام میریان به مناسبت تولد 80 سالگی استاد شجریان در همین فکر کنم 2-3 هفته پیش یک برنامه رو آماده کرده بود که بخشیش از گفتگوهای ایشون با خود استاد شجریان که بریم اتفاق بشنویم.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بی‌بدیل از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت.
16 سالم بود با پدرش ازدواج کردم. 20 سالی بیام خدا مرزا به من ده. مشهد زندگی میکردیم. 5 تا پسر دارم. الان یک دختر داره.
خانم شاگرد، یعنی کی شما حس کردین که فرزند ارشد شما همین آقای محمد رضا شجریان دوست دارن که آواز بخونه؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن. مناجات خوب میکرد. از اون خوب میگفت. تو این رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوست رفقا گفتن که صدات خوبه یا تو تلویزیون اینا تو رادیو.
استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلاتی دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگید که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم. موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سر صدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادیه، یا پیام غمه، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی. بالاخره هر کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودش داره. اون موسیقیه که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یه چیزی میشه بی‌معنا. ببینین، بس اون موسیقی رو بیان کنین تا بتونین مفهوم کلام رو ارائه بکنین. درس گرفتیم و درس میدیم و عمل میکنیم که شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنونده.
خانم آتش گرفتت، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز. خانم آتش گرفتت، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز. من به هستو میدم که من در رهیب آتش
لهیب. استاد محمد رضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت.
تا به تو دادم دل و دید.